أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به فصل یا بند 34. درسته؟ قال فلئن قیل فعلا هذا لا سبیل الى القول بالامکان و کون الوجود واجبا بالذات و کون الماهیات و النسب و الاضافات من الصفات غیر مجعوله ولا محلوله غیر مجهولت ولا معلوله به کونها غیر موجوده بل غیر قابلت به وجود و متی تحقق هذا فلا سبیل الى القول بالامکان بل بالایجاب و الاقتضاء رادا بین لا حاجت بنا الى التدبیر و الاتناع. خب بعد از اینکه جناب باطن و شارح به بحث از تعینات جلائیه و استجلائیه پرداخت، نوبت میرسد به بیان اشکالاتی که نسبت به تفاصیل و تجلیات ذات و تعینات جلائی و استجلائی وارده. همونطوری که اگر خاطرتون باشه بعد از اینکه به تبیین و اثبات وحدت شخصی وجود پرداخت و سپس یه سری اشکالاتی رو مطرح کرد و جواب داد، اشکالات از سوی مشائیان رو مطرح کرد و جواب داد، بعد وارد بحث دیگری شد که عبارت بود از تجلیات و تعینات، هم تعینات ربوبی و هم تعینات خلقی. حالا میخواد اشکالات این بحث رو بگه، چون اگر ما عرفان نظری رو دارای سه مسئله بدانیم، یکی الوجود واحدان لا شریک الله که وحدت شخصی وجوده و یکی بحث تجلیات و تعینات وجود و سوم بحث انسان کامل، و بحث اول که وحدت شخصی وجود است تمام شد، اشکالاتش هم گفته شد، بحث دوم که بحث تجلیات و تعینات وجوده هم گفته شد، حالا میخواد وارد اشکالاتش بشه، و سپس بحث انسان کامل هم هست که دیگه از فصل 41 تقریبا وارد این بحث انسان کامل خواهد شد. یعنی ما تا فصل 40 در واقع به این ادامه همین بحث خواهیم پرداخت. اشکالات ششگانه‌ای رو نسبت به تجلیات و تعینات ربوبی و یا جلائی و استجلائی ذات مطرح شده که از همین فصل 34 شروع میشه. اشکالات شش تا اشکاله که شش تا اشکال در فصل 34 مطرح میکنه، از فصل 35 به جواب اشکالات میپردازه، فصل 35 36 37 38 39 جواب این اشکالات، بعد در فصل 40 هم باز یک ادامه از بحث فصل 39 رو مطرح میکنه، و لذا و پس از این دیگه مباحث رو مباحث تعینات جلایی و استجلایی رو تمام میکنه و از کردن دیگه وارد فصل 41 وارد انسان کامل میشه. اشکالات ششگانه که ناظر به عرض کنم خدمتتون تعینات الهی هست، که عمدتا اشکالات به تعینات استجلائی وارد هست، ولی بعضی از اشکالات خب تلویحا به تعینات جلائی هم وارد میشه. این شش تا اشکال عبارتن از همه اشکالات برمیگرده بر این که ما وحدت شخصی وجود رو اگر بپذیریم اشکالات لازم میاد. اشکال اول این است که من شش تا اشکال رو که در این فصل 34 ماتم بیان کرده و شارح شرح داده اینا رو عرض بکنم، دیگه فعلا به جواب کاری نداشته باشید، فعلا خود اشکالات رو بفهمید و بعدش به دیگه از فصل بعدی وارد جواب میشه. اشکال اول این است که بنابر نظریه وحدت شخصی وجود دیگه چیزی غیر از واجب تعالی باقی نمیماند تا امکان وصفش قرار بگیره، برای اینکه امر دیگه دایر میشه بین واجب و ممتنع. آنچه موجود است واجب است، آنچه معدوم است ممتنع است. دیگه مواد ثلاثی در کار نیست، مواد یا وجوب یا امتناع، در حالی که ما یقین داریم که امکان وصف عدمی نیست. به عبارت دیگر اگر وجود الوجود و واجب به ذات باشد، دیگه ماهیات و نسب و اضافات میشن همه معدوم. وقتی معدوم شدن دیگه رای نمیماند برای اینکه ما چیزی رو به امکان متصف کنیم، در حالی که قطعا میدانیم که امکان احتیاج به یک موضوعی داره که به امکان اتصاف پیدا بکنه. و وقتی شما موضوعی نداشته باشید که متصف به امکان بشود، دیگه بحثی از امکان نخواهید داشت، در حالی که عرفا از قرآن قدیمتون در همین مباحث عرفانیشون تصریح کردن به خدمت رو عرض کنم همین مبحث امکان و توضیح دادن که ماهیات متصف میشن به امکان و اگر ماهیات امر عدمی هستن دیگه چه اتصافی به امکان پیدا بکنن. این اشکال اول، یعنی به عبارت دیگر عرفا از یک طرف پا به وحدت شخصی وجودن، از طرف ماهیات رو متصف به امکان کردن و این دوتا گزاره و دو ادعا با هم جمع نمیشه. اشکال دوم این است که باز بنابر وحدت شخصی وجود، ماهیات و نسب و اضافات اینا ممتنع الوجود هست. وقتی ممتنع الوجود بود باشن دیگه معنا ندارد بگید از طرف حق تعالی ایجاب می کند ماهیات را یا اقتضا می کند ماهیات را. یعنی ایجاب و اقتضا از طرف حق تعالی نسبت به ماهیات دیگه معنا نداره، یعنی که ایجاب و اقتضا معانی نسبی هست، حتما بین متغایرین باید تحقق پیدا بکنن، یه مقتضی باید باشه یه مقتضای باشه تا اقتضا معنا پیدا بکنه. شما عرفا از یه طرف میگید وحدت شخصی وجود، از طرف دیگر میگویید که حق تعالی اقتضا می کند ماهیات را. خبون ماهیات که امر عدمی هست، وقت واجب تعالی اقتضا بکند امر عدمی رو، چه معنایی داره؟ این هم اشکال. اشکال سوم این مقدار اشکال پیچیده تریست و دقت بیشتری می خواهد. فعال این است که شما عرفا از طرفی وحدت شخصی وجود رو مطرح می کنید، از طرفی از ظهور سخن می گید، یعنی می گید که الوجود واحد لا شریک کنه، ماسب الوجود ظهورات وجود هست. اشکال سوم این است که مراد شما از ظهور چیست؟ مقصودتون از ظهور چیست؟ این مقدار در حال دقتی می خواهد من یادداشت کنم که مقصود شما از ظهور چیست؟ آیا مقصود تو از ظهور وجود عینی یا وجود عقلی یا ماهیات؟ منظورتون از ظهور چیست؟ آیا وجود عینی یا وجود عقلی یا ماهیات؟ اگر منظورتون وجود عینی است، مقصودتون آیا وجود مطلق عینی یا تعبیری وجود عینی مطلق است یا وجود عینی مقید؟ و مقصودتون از وجود عقلی آیا وجود عرض کنم عقلی مطلق است یا وجود عرض کنم عقلی مقید؟ یعنی پنج فرض درست میشه. و
اگر مقصود وجود عینی مطلق است، پس باید بگید که وجود مطلق، وجود عینی مطلق مقتضی خودش است. چون دارید میگید که وجود مطلق حق ظهور دارد غیر را. مقصود ظهور چیه؟ یک وجود عینی مطلق. ببین معنیش میشه؟ معنیش این میشه که وجود عینی مطلق مقتضی خودش هست. در حالی که میدونید باید بین مقتضی و مقتضا یک مغایرتی باشه. اینجا مقتضی و مقتضا یکیه و این معنا نداره، لغوه و محال است که مقتضی و مقتضا یکی باشند. یعنی هم واجب تعالی وجود عینی مطلق است چه اقتضا کرده ظهور را. ظهور چیه؟ وجود عینی مطلق، یعنی خودش خودشو اقتضا کرده.
ظاهر اینه و مطلقه
این در واقع ظهور و مظهر یکی شده و این محاله. اگر بگید مقصود عرض کنم وجود از این ظهور وجود عینی مقید است، و وجود عینی مقید میدونید مرکب اصلی از وجود عرض کنم خدمتتون عبارت از وجود مطلق که مقید به قید و قید، یعنی وجود عینی مقید مرکب از وجود مطلق و قیده. هر وجود مقیدی رقمی زید مرکب از انسان است و عوارض خاصه، درست عوارض مشخصه. اینجا هم که میگید ظهور وجود عینی مقیده، وجود عینی مقید مرکب از وجود مطلق و قیده است. خب وجود مطلق که فوق جعل و تأثیره، معنا ندارد که بگیم تو واجبه دیگه، وجود مطلق واجبه ضروریه و فوق جعل و تأثیره. لذا محال است بگیم واجب تعالی جعل کرده است، تأثیر گذاشته است وجود مطلق را، تو فوق جعل و تأثیر. خیلی هم که امر عدمی، چون برای وجود مطلق چیزی وجود ندارد و خیر امر عدمی، امر عدمی شد میشه دون جعل و تأثیر، درست؟ مجموع هم که چیزی غیر از اجزا نیست. به تعبیری وقتی مرکب و مجموع یه جزش فوق جعل و یه جزش دون جعل شد، مجموع هم کتاب اخص و مقدمات باید بشه دون جعل. به عبارتی مجموع چیزی غیر از اجزاش نیست. پس نمیتونه مقصود از ظهور وجود عینی مخیر باشه. فرض سوم که بگیم مقصود از ظهور وجود عقلی مطلق است. خب این وجود عقلی مطلق، این وجود عقلی مطلق یعنی وجود عینی حق اقتضا کرده، جعل کرده وجود عقلی مطلق را. دیگه این وجود عقلی مطلق اگر بخواد جعل بهش بخوره، باید از کنم خدمتون وجود عینی رو بپذیره، یا اینکه بگید نه وجود عقلی رو بپذیره. اگر بگید وجود عقلی مطلق با جعل و تأثیر واجب الوجود وجود عینی رو میپذیرد، یعنی وجود عقلی با وجود عینی با هم اجتماع پیدا کردن، که میشه اجتماع متقابله، توجه دارید و محاله. و اگر بگید واجب تعالی جعل و تأثیر گذاشته بر وجود عقلی مطلق، یعنی وجود عقلی مطلق وجود عقلی پیدا کرده است،
میشه اجتماع متماثلین که اینم محاله. درست.
اگر بگید که واجب تعالی جعل و تأثیر گذاشته بر وجود عقلی مطلق، اما با این جعل و تأثیر یه امری غیر از وجود عینی و وجود عقلی پیدا کرده، مثلا امر ماهوی پیدا کرده، با جعل و تأثیر واجب این وجود عقلی مطلق یه امر ماهوی پیدا کرده. این امر ماهوی هم که امر عدمیه، وجودی نیست،
لذا امر عدمی متعلق جعل و تأثیر قرار نمیگیره. خب
فرض چهارم که بگید واجب تعالی جعل کرد، ظهور کرده، یعنی جعل کرده وجود عقلی مخیل را، یعنی منظور از ظهور وجود عقلی مخیل باشد، و وجود عقلی مخیل هم منحل می شود به وجود عقلی مطلق و قید. خب وجود عقلی مطلق که تدلیلش معلوم شد،
همون مشکلات قبلی دوباره برمی گرده،
میره سراغ قید. خب این قید هم چی؟ قید هم یه امر عدمی هست،
توجه داری؟ امر عدمی.
مجموع این مخیل و قید هم که
متعلق وجود قرار نمیگیره، وجود رو نمیپذیره، چون تا مجموع تابع اخص مقدماتش و اخص اجزایش هست.
فرض پنجام که بگیم مقصود از ظهور ماهیات هست،
و میگیم ماهیات هم با قطع نظر از وجود اعتباری محضن، وقتی اعتباری محض شدن به عدم برمیگردن، وقتی به عدم برگشتن دیگه قبول جهل و تأثیر نمی کنن. پس بنابراین اشکال سومی می شود که اگر ظهور، اگر وحدت شخصی وجود رو بپذیریم که ظهور می کند بر مظاهر، مقصود شما از ظهور چیست؟ یا وجود، مقصود از ظهور وجود عینی مطلق است، یا وجود عینی مقید است، یا وجود عقلی مطلق است، یا وجود عقلی مقید است، یا ماهیات و نسب و اضافات است، و هر پنج فرض باطل شد، پس مقوله به نام ظهور نخواهد ماند. این عرض کنم خدمت شما، خدمت رو عرض کنم که اشکال سوم، اشکال چهارم از اشکالات ششگانه این است که اگر وحدت شخصی وجود پذیرفته شود، یه ما سوى الله میشه عدم. وقتی عدم شد دیگه تفاوتی بین عوالم ثلاثه پیش نمیاد. دیگه نباید بگید مثلا عالم ارواح، عالم مثال، عالم اجسام، اصلا تفاوت بین عوالم سگانه بی‌معناست و سالبه به انتفاع موضوعه. توجه دارید؟ برای اینکه چیزی غیر از وحدت شخصی وجود ما نداریم، وقتی چیزی به نام وحدت شخصی غیر از وحدت شخصی وجود نباشد، دیگه بین عوالم ارواح، مثال و اجسام که تعینات خلقی هم و استجلایی هم، بین اینا فرقی نیست. بین این تعینات استجلایی و تعینات جلایی که اما مثلا تعین ثانی که عالم معانی هست هم فرقی نیست. یعنی چه فرقی هست بین عالم معانی و عالم شهادت؟ بین عالم معانی و عالم ارواح چه فرقی؟ هیچ فرقی نباید. اقسام هم دیگه اینو همه حتی اگر کسی بگوید که شاید تفاوت به اجمال و تفصیل باشد که عالم معانی که تعین ثانی است عالم اجمال است و تعینات خلقی عالم چی در واقع جزء عوالم تفصیلی است، میگید این هم تفاوتی ایجاد نمی کنه. برای اینکه شما غیر از وجود مطلق چیز دیگری نداری، ما سوا از وجود مطلق عدم هست و لا میزه فی الاعدام من حیث العدم، یه عوالم که ما سوا از وجود هستن همه عدمی هست و تمایزی بینشون معنا نداره. اشکال پنجم، اشکال پنجم اینه، میگه شما عرفا در تعینات خلقی یه عالمی رو فرض کردید به نام عالم مثال، در حالی که فلاسفه مشا، جمهور مشایی نفی کردن عالم مثال رو و بر نفی عالم مثال هم دلائل طبیعی اقامه کردن و اثبات کردن این دلائل و حجج رو در کتاب‌های فلسفیشون. بنابراین دیگه جایی نمونه که شما عالم مثال رو وجودش رو بپذیرید. ولذا اشکال پنجم از اشکال پیششگانه این است که عالمی به نام عالم مثال وجود خارجی ندارد، حتی به همون معنایی که هر معنایی که شما برای ظهور بید. اشکال ششم این است که میگن شما در همین متنای قبلیتون اشاره کردید، گفتید که هر چقدر شیعی از منبع وجود دورتر بشود و به امکان صرف و عدم محض نزدیکتر بشود مثل عالم ماده، این اتم و اکمل است. این عبارت رو داشت دیگه تو مباحث از کنم خدمتون قبلی که صفحه 382 همین مد همین مد شاره اومد که از کنم بله و به این تم ظهور الوجود از لا مرتبت فل ظهور اشد من المحسوسات و ذالکه لبلوغی فر کشفت الامکانیه اقصن نهایت صلاح لعن یکون مذاره من وحدت الوجودیه از ما جاوزه حد و انعکس زده رجا دارید. و بعد اشاره کرد به جرم اول و محدد الجهاد و فلک نهم. اینو چیز کرد تو متن ماتن هم بود که وفی هازل عالم صفحه 373 فی هازل عالم یعنی عالم اجسام تم ظهور الوجود فان ظهور تجلی الوجودی کمل و تم عند ایجاد جرم اول علی محد جهان. خب ایشون میگه این حد بعید از حق و ثوابه، برای اینکه اولا و اجود این است که عکس اینو بگید که هر چقدر از فساد و تغییر و فنا دورتر بشود این اتم و اکمل است. حکسش رو شما باید بگید، نه اینه که شما باید. پس این شش تا اشکالی که مطرح شده، حالا ما متن هم بخونیم ببینیم متن چطور توضیح داده اینا رو و بعد سراغ شرح شاره. کالم معلوم شد دیگه شش تا اشکال. قال فل انقیل، این فل انقیل اشکال اول است که ناظر به سطر اول صفحه 347 صفحه 347 از کنم از متن کتابی که آقای رمضانی تصحیح کرده از کنم خدمت شما، در سطر اولش یعنی از صفحه قبلش داره فإن الماهیات والأعیان الثابته غیر فان المایل و العین ثابته غیر مجعولت ولا معلولت بالذات و اعتبار کونا معقولتا انما و به اعتبار کونا غیر مقایت لذات العاقله فی الخارج. میگه که فلئن قیل فعلا هذا لا سبیل الی القول بالانکار، بنابر آنچه که شما در فصل همین سیوم بیان کردید دیگه رای نموند به قول به امکان. دیگه نمیتونید بگید که ماهیات و اعیان ثابته ممکنند، امکان بهشون ثابتی. چرا؟ به کون الوجود واجبن به ذات، یعنی که وجود واجب به ذات است. به کون الماهیات و نسب و اضافات من استفاد غیر مجعولت، غیر مجعولت ولا معلوله. ماهیات و نسب و اضافات استفاده هستند که مجعول نیستن، معلول نیستن. چرا؟ چرا؟ چون ماهیات نزد فلاسفه مشا عرض کنم خدمتون غیر قابل جعل است. نزد عرفا میشن اعیان ثابته و اعیان ثابته باز غیر قابل جعل است. میگه این ماهیات غیر مجعولن، معلول نیستن. چرا؟ لکونه ها برای اینکه این ماهیات غیر موجودت موجود نیستن، بل غیر قابلت موجودت، قابلت وجود ندارن. وقتی ماهیات نسب و اضافات مجعول و معلول نباشن، موجود نباشن، قابلت وجود هم نداشته باشن، و متا تحقق هازا، وقتی این تحقق پیدا کرد، نه تنها مجهول معلوم نیست و نه تنها موجود نیستن، بلکه قابلیت وجود هم ندارن، فلا سبیل الی القول بالامکان، رای ندارن که متصف به امکان بشون. در حالی که شما تصریح دارید که میگید این مایات متصف به امکان میشوند و اتصاف به امکان پیدا میکنن. این اشکال هم. اشکال دوم از بل شروع میشه. بل بل ایجاب و الاقتضاء و آزا بیان الله حاجت بنا الی تطویل و الاستثناء. خب خود شما آیه مصنف گفتید که حق تعالی ایجاب می کند، اقتضاء دارد غیر ظهورات را، این رو تشریح کردید. در حالی که اگر ما سوى الله نباشد و عدم باشد، اصلا تعبیر ایجاب اقتضا درسته؟ اصلا درسته. یعنی نه تنها اتصاف ماهیات به امکان نادرسته، تعبیر اقتضا و ایجاب هم نادرسته. معنا ندارد بگید واجب تعالی اقتضا می کند مثلا تعینات جلایی و استجلایی رو، ایجاب می کند تعینات جلایی استجلایی رو، معنا نداره. این برای این که اقتضاء واجب غیرا وقتی معنا داره که غیری باشه، وقتی غیر عدمه بنابر وحدت شخصی وجود، دیگه اقتضاء و ایجاب معنا نداره. بذار میگه بله، بل بل ایجابه و اقتضاء، یعنی لا سبیل الی القول بالامکان و لا سبیل الی القول بل ایجابه و اقتضاء و هازا بینا لا حاجت بنا الى تکمیل و اتمام. خیلی روشنه دیگه، نیاز به تکمیل و اتمام هم نداره، نیاز توضیح مفصل تر بدیم. یعنی اینجا از اون ایجازها گویاییست که مخل به بعد نمیزنه، مطلب روشنه، معلومه دیگه. وقتی وحده شخصی وجود و پذیرفتی، ما سبل وجود عدمه، از اون دیگه معلومه بگید وجود مطلق ایجاب میکند چی؟ عدم را، معلومه نداره. اقتضا میکند عدم را، معنا نداره. بذار ایجاب و اقتضا هم که در فصول قبلی مطرح شد معنا نداره. اشکال سوم، ولا سبیل ایذن الی القول بالظهور. نگفت لا سبیل الی القول بالامکان، بل لا سبیل الی القول بالایجاب و اقتضا. حالا سوم میگه ولا سبیل ایذن الی القول بالظهور، راهی نیست که قول به ظهور بگید. یعنی بگیم که واجب تعالی وجود مطلق و وجود واحد شخصی این ظهور دارد. ظهور داره این چی؟ ظهور داره چی؟ عدم و ظهور داره چی رو؟ مقصود ظهور چیه؟ میگه لعنه او، گفتیم سه تا معنا برای ظهور گفتن. یک ظهور یعنی وجود مطلق، دو وجود مخیل، سه ماهی. وجود مطلق هم باشید سه تا معنا شد، یک وجود عینی، دو وجود عقلی، سه ماهی. و وجود عقلی، عینی و عقلی هم هر کدومش تقسیم شد به وجود هست کنم خدمتتون عینی، به وجود مطلق و وجود مقید که پنج تا فرض شد. میگه لعلا این پنج تا فرض رو خیلی باید دقت کرد تو مد از مد استخراج کرد. میگه لا سبیل ایزه الا خول به ظهور. چرا؟ لعنه شنچه این هست دو اریده به این ظهور هل وجود و نفته رو. اگر مقصود از ظهور وجود از خود وجوده، اینه موجود مطلقه، فإن بطلان اقتضائها الظهور لم يحتج الى بیان زائد. بطلان اقتضائه عرض کنم خدمتتون وجود، این اقتضائها یعنی همون هویت مطلقه. اقتضائه اگر باشه بهتره، یعنی اقتضائه وجود، ولی اقتضائه ها اگر باشد این اقتضائه همون هویت مطلقه. فإن بطلان اقتضائها، بطلان اقتضائ وجود و هویت مطلقه ظهور را احتیاج به بیان زائد نداره. چرا احتیاج به بیان زائد نداره؟ برای اینکه اگر مقصود از ظهور وجود مطلق باشد باید بگید وجود مطلق اقتضا می کند ظهور را. یعنی چی ظهور؟ یعنی وجود مطلق را، یعنی وجود مطلق اقتضا می کند وجود مطلق را، یعنی مقتضی و مقتضا یک چیزه. و این معلومه باطله، چون اتحاد مقتضی و مقتضا غلطه و این مغایره بین مقتضی و مقتضا باشه. در اینجا وجود مطلق را مطرح کرد. ولو اريد به که فرض اول، یعنی وجود مطلق اینجا یعنی وجود عینی مطلق، این ال وجود و نفسو یعنی وجود عینی مطلق. فرض دوم، ولو اريد به الوجود المقيد بقيد من القيود المحينه، اگر اراده شود به این ظهور وجود مقيد، یعنی وجود عینی مقيد حتی به قیدی از قیود معینه، به قید معینه بین هر قیدی، یعنی مقصود از ظهور وجود عینی مقید باشه. فرد دوم میگه فمن البینه ان شیئا من جزئیه لا یقبل الجعل و تأثیر لما اشیر الیه من قبل. میگه که این که واضحه که شیئی از دو جزء این وجود مقید، جزئیه یعنی دو جزء زمینش وجود مقید باشه. دو جزء وجود مقید چیه؟ عبارت از وجود مطلق و قید، درسته؟ میگه ان شیئا هیچ یک، این شیئا رو اینطور نکره هست اینطور هیچ یک از دو جزء وجود مقید که عبارت است از وجود مطلق و قید قابلیت جعل و تأثیر رو نداره. چرا؟ چون وجود مطلق این وجود مقید دو جز داشت دیگه، جز اول وجود مطلق، جز دوم قید. جز اولش که وجود مطلق است و فوق جعله و تأثیره، جز دومش که قیده امر عدمیه، چون قید غیر از وجود مطلقه و هرچه غیر وجود مطلقه امر عدمی، وقتی امر عدمی باشد دون جعل و تأثیر است. پس فمن البین ان شیئا من جزئیه لا یقبل جعل و تأثیر، چون یه جز اش فوق جعل و تأثیر است، یه جزءش دون جعل و تأثیر. میگه لما اشیر الیه من قبل، با اینکه قبلا ما به این مطلب اشاره کردیم، اشاره شده از قبلا که به هر حال بنابر وحدت شخصی وجود، وجود مطلق فوق جعل و تأثیر و ما سبب وجود عدم است و عدم دون جعل و تأثیر. ما در بحث بحث شبت وجود این رو در واقع مطرح کردیم و نیازی دوباره به تکرارش نیست. خب حالا اگر هیچ یک از این دو جز جداگانه قابلیت جهل و تأثیر رو ندارد، که یکیش گفتیم فوق جهله و یکی دون جهل، مجموع چی میگی؟ بگه به ها که از کلام فل مجموع من حیث هو مجموع، همچنین کلام همین مطلبی هست گفتیم در مجموع از اون جهتی مجموع هست هم جاریه، یعنی وجود مقید به قید، وجود مقید به قید، این وجود عینی مقید به قید مجموعش هم در نظر بگیرید باز قابلیت از کنم جهل و تأثیر رو نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی یه جزش امر عدمی شد خب مجموعش هم میشه امر عدمی و قابلیت وجود رو نخواهد داشت. برای اینکه کبرال استدلالش اینه، میگه فانما یقوم بشیء ما لا یقبل الوجود فانه لا یقبل الوجود ایذن، فانما ما بزن یعنی مجموع، بشیء ما یعنی اجزا، فانه یعنی این مجموع لا یقبل الوجود ایذن، میگه مجموعی که قائم است به اجزاءش لا یقبل صفت شیء ما بگی، که این اجزایی که قبول نکردن وجود را، پس مجموع هم قبول نمی کند وجود را. دقت کردی عبارت رو؟ دقت کنی خیلی عبارت دقیقی کبرای توضیح میگه چی؟ عبارت چیه؟ میگه که ما یقوم و بشیء ما، ما یقوم بشیء ما، که این شیء ما لا یقبل الوجود رو فانه یعنی ما لا یقبل الوجود ایضا، میگه وقتی یک مجموعه ای که ما یقوم، یک مجموعه ای که قائم است به شیء ما، یعنی قائم است به اجزایی، که این اجزا اجزایشی بود، این مجموعه هست به احتما چیه؟ وجود عینی مقید، اجزایشی هست، اجزایش وجود مطلق و چی؟ خیلی میگه وقتی اجزاش قبول نکرد وجود رو، البته وجود مطلق که قبول نکرد وجود رو، یعنی وجود مطلق فوق جهله، میگه وجود دیگری رو نمیپذیره، خیلی هم که امر عدمی دون جهله و اصلا وجود نمیپذیره، وقتی این مجموعه از که قائم است به اجزایی که اجزا از قبول وجود نمی کنه، خب مجموع قبول وجود نمی کنه، برای که مجموع تابع اخص مقدماتش هست. خب تا اینجا دو تا فرض رو گفتیم، فرض اول مقصود از ظهور وجود عینی مطلقه، فرض دوم وجود عینی مقید، حالا فرض سوم، فرض سوم و چهارم تقریبا با همه. فرض سوم این بود که مقصود از ظهور وجوده عرض کنم خدمتتون عقلی مطلق باشه، فرض چهارم وجود عقلی مخیل. میگه اما الوجود العقلی، اما وجود عقلی اگر بخواد مقصود از ظهور وجود عقلی باشه، اگر مقصود از ظهور وجود عقلی باشد، حالا چه وجود عقلی مطلق باشد یا وجود عقلی مقید باشد، هر دو فهم میکنه. فانه اگر بخواد مقصود از ظهور وجود عقلی باشد، یعنی باید وجود عقلی جعل بهش تعلق پیدا کنه، یا قبول کنه وجود عینی را یا قبول کنه وجود عقلی را، در حالی که فعنو لا یقبل الوجود العینی ولا العقلی، وجود عقلی نه وجود عینی رو میپذیرد، چون اگر وجود عینی رو بپذیرد اجتماع متقابله لازم میاد، نه وجود عقلی رو میپذیرد چون وجود متماثله لازم، اجتماع متماثله لازم میاد و هر دو محال است. حالا اگر گفتید که نه این وجود عقلی یه چیزی غیر از وجود عینی و عقلی رو بپذیرن، یعنی چی؟ یعنی مثلا یه قید دیگری، مثلا ماهیتی رو بپذیرن، که ماهیت هم عمل عدمی هست. فقد عرفت القول المحقق فيما عدا الوجودين من القيود المخصصه، و شناخت قول محقق در ما عدا الوجودين که همون ماهیات باشن از قیود مخصصه. یعنی اگر وجود عقلی وجود عینی رو نپذیرد چون اجتماع متقابل لازم میاد، وجود عینی رو هم وجود عقلی رو هم نپذیرد چون اجتماع متماثل لازم میاد، ماهیت هم نمیپذیره، برای که ماهیتی اصلا وجود خارجی نداره، ماهیت امر عدمیه. خب حالا اگر اینجا اومدید وجود عقلی رو مقید گرفتید، دقت کردید وجود عقلی مقید شد، خب اجزایش مشکل داشت، مجموعه چی؟ میگه و ها که در کلام فی المجموع عقلی، مجموع عقلی هم تابع خاص مقدماتی که بالا گفتیم، فانما یقوم بشیء ما لا که لا یقبل الوجود فانه لا یقبل الوجود ایضا، و دیگه لا وجه فلا وجه لک آدم، نیازی به اعاده نداره. دقت کردید؟ پس جناب ماتن وجود مطلق وجود عینی مطلق را و وجود عینی مقید و جداگانه توضیح داد، ولی وجود عقلی رو دیگه نیامد جداگانه تفصیل بده به وجود عقلی مطلق و وجود عقلی مقید، با هم مطرحشون کرد که وجود عقلی اصلا قبول نمیکنه وجود عینی و وجود عقلی را، غیر از وجود عقلی و عینی هم که چیز دیگری ندارین، امر عدمی. فقط به حافظ کلام اومد بحث رو برد روی مجموع عقلی، یعنی وجود مقید عقلی راست یا وجود عقلی مقید که مجموعش هم تابع خاص مقدمات لذا یک رو توضیح بیشتر نداره. این چهار تا فرض. فرض پنجم که بگیم مقصود از ظهور ماهیاتن، نسبن، اضافاتن، اینجا یه معنی لو اريد به ظهور شيئا من الماهيات قبل نسب قبل و اضافات، مقصود از ظهور ماهیات نسب اضافات باشد، بگه فقط عرفت ما فیه، شناختی اشکالی که درش هست که ماهیات نسب اضافات امور عدمی هست، غیر مجعول هست، جلب بهش تعلق پیدا نمی کنه که بخواییم ظهور رو به معنای ماهیات و نسب و اضافات بگیریم، فلا حاجت الى مزید تقریر و توضیح، که نیازی به تفصیل و اضافی نداره. خب این هست نه وجود این عقلی ذهنی منظورش، نه عقلی منظورش که مجرد نیست، نه دیگه وجود عقلی وجود ذهنی، وجود ذهنی یعنی وجود غیر خارجی در مقابل وجود اما عینی و ذهنی. اشکال چهارم چی بود؟ اشکال چهارم این بود که وقتی وحدت شخصی وجود پذیرفته شد، ماسب الوجود امر عدمی هست و دیگه بین عوالم فرقی نیست، چون لا میز فل اعدام من ایس العدم، نوجه ده میگه ولا فرق بین ما ذکرتم من عالم المعانی و عالم شهاده، میگه بین آنچه که ذکر کردی از عالم معانی و عالم شهاده فرقی نیست. اینجا شما عالم معانی رو بگیرید تعین ثانی، چون عالم معانی رو تعین ثانی بگیرید، میتونیدم تعینات جلایی بگیرید عالم معانی رو، عالم شهاده تعینات استجلایی، یعنی بین تعینات جلایی و تعینات استجلایی تفاوتی نیست و اختلاف اینجا هر دو عدم هم دیگه و عدم تمایزی بینشون نیست. میتونید عرض کنم خدمتتون عالم شهادت رو مثلا عالم شهادت به معنی عالم اجسام بگیری که شارع همین کار کرد، ولی ظاهرا ماتن مقصود از عالم شهادت عالم شهادت مطلقه، ببخشی عالم شهادتی است که هم عالم شهادت مطلقه که اجسام باشه رو شامل میشه، هم عالم مثال هم عالم ارواح. درست. و عالم معانی هم معمولا تعین ثانی گرفته میشه، نه چون تعین اول کاملا مقام اندماجی رو داره، تفصیلی رو نداره، نه عالم معانی بهش نمیده. حالا هر مشخصه میخواد بگه که بین این عوالم تمایزی نیست، برای نظر وحده شمس وجود ماسه ول وجود عدم هم دیگه، عدم باشه دیگه تمایز بین عوالم نیست. میفرماید که فلا فرق بین ما ذکرت من عالم معانی به عالم شهاده فإن حصول الموجودات فیهما، حصول موجودات فیهما یعنی موجودات اینجا یعنی مثلا مظاهر، فیهما در این عالم معانی و عالم شهادات مثلا اسما و صفاتی که در عالم معانی هست به نحو تفصیلی و موجوداتی که و مخلوقاتی که در عالم ارواح و عالم مثال و عالم اجسام هست در همین عالم شهادت. میگه اینا لختلاف فیهن به تحقیق، اختلافی درش نیست نظر تحقیق. چرا؟ برای اینکه همه عدمیه. و اما الاسما و صور النوعیه و الاضافات و نسب العقلیه، اما اسما که تو عالم معانی و صور نوعیه که باز همون اعیان ثابته مثلا در صور در عالم معانی و اضافات و نسب عقلیه که اینا همه در عالم میتونه معانی باشد، حالا به صورت تعقل خارجیشون در عالم شهاده. میگه و بالجمله، این بالجمله یعنی خلاصه این اضافات و نسب عبارت هم از الاعیان ثابته، یعنی اسما یک طرف، اسما و صور نوعی رو بگیرید، اسما اضافات و نسب عقلی رو بگید اعیان ثابته. بگه این اسما و اعیان ثابته همه شون علتیه من عوارض وجود هم، همه از عوارض وجود هم. خب حالا این اسما و اعیان که از عوارض وجودن و الوجود المطلق فلا اختلاف فیش این منا، اختلافی درشون نیست. عبارت رو دقت کنید، این الوجود المطلق عطف به الوجود نگیرید، الوجود هم یعنی وجود مطلق هم. آره التي هي من عوارض الوجود و الوجود المطلق. خب این مسعه خیال کرده این تکراره، نه حتمش کرده درست باش کرده. نه ببینید، مقصود از من عوارض الوجود این الوجود یعنی وجود مطلق. الوجود المطلق و عطب به چی بگیرید؟ عطب به الوجود دیگه نگیرید چون معنا نداره. الوجود هم گره الوجود مطلق، دوباره الوجود مطلق بیا، الوجود مطلق و عطب بر اعیان ثابته و اسما بگیری، یعنی اسما و اعیان ثابته هر دو از عوارض وجودند و بین این اسما و اعیان از یک طرف و وجود مطلق از طرف دیگر اختلافی نیست. توجه دارید چیزی غیر از این نیست. ببینید اسما و اعیان ثابته بگید اینا از عوارض وجود مطلق، درست؟ دین این اسما و اعیان اعیان ثابته و وجود مطلق اختلافی نیست. یعنی چی؟ یعنی اونا غیر از وجود مطلق چیزی دیگه نداری. این اسما و اعیان ثابته رو که از عوارض گرفتن امر عدمی هم وجود نیستن و لذا اختلافی بین اسما و اعیان از یک طرف و وجود مطلق از طرف دیگر می توجه داری. خب حالا که تفاوتی نیست، به چه لحاظ تفاوتی نیست؟ میگه از چند جهت تفاوتی نیست. از چند جهت؟ یکی به حسب موضوع و محل، دوم به حسب مفهوم، سوم به حسب عوارض. لا به حسب موضوع و محل ولا به حسب المفهوم ولا به شیء من العوارض. بعد و اما القول سر سطح باید بیاد، یه که انه این قلت قلتیه در همین اشکال چهار. اولا بین موضوع و محل میدونی فرقه، محل اهم بعضی موضوعه. به هیولا که صورت رو میپذیره محل گفته میشود، به محروز عرض هم محل گفته میشود، این محل رو به کار میگیره. ولی موضوع تنها به معروض عرض گفته میشه، موضوع تنها به معروض عرض گفته میشه، یعنی به هیولا محل میگن ولی موضوع نمیگن. اما به جوهری که عرض رو میپذیرد موضوع گفته میشود، محل هم گفته میشود. خب میگه که بین اسما و اعیان ثابته از یک طرف و وجود مطلق از طرف دیگر اختلافی نیست به حسب موضوع. چرا به حسب موضوع اختلافی نیست؟ برای اینکه یک حقیقت بیشتر در خارج نیست و اون وجود مطلقه و ماسب الوجود مطلق عدمیه. به حسب مفهوم هم اختلافی ندارن. آخه ممکن کسی که چرا با مفهوم وجود مطلق و مفهوم اسما و اعیان متفاوتن؟ بله متفاوتن به لحاظ مفهومی، ولی مفاهیم با قطع نظر از وجود هم عدم محضن و معدوم ملاک اختلاف نمیتونه باشه. به لحاظ موضوع و محل که ملاک اختلاف نیست، چون یک حقیقت در خارج بیشتر نداریم به لحاظ وجود مطلق. به لحاظ مفهوم هم گرچه اختلافی دارن، ولی مفاهیم با قطع نظر از وجود عدم محضن و معدوم ملاک اختلاف نمیتونه باشه، پس به لحاظ مفاهیم هم نمیتونن اختلافی با هم داشته باشن. ولا به شیء من العوارض، یعنی به لحاظ عوارض هم که بگیم مثلا اسما و اعیان یه عوارضی دارن که وجود مطلق ندارن، عوارض هم با قطع نظر وجود معدوم هم به صلاحیتی برای ملاک اختلاف ندارن. پس بنابراین اشکال چهارم این است، بنابر نظریه وحدت شخصی وجود بین عالم معانی و عالم شهادات اختلافی نیست. چرا؟ چون فرض اینه یک وجود مطلق بیشتر نیست و بین اسما و اعیان از یک طرف و وجود مطلق از طرف دیگر هم هیچ اختلافی نیست، نه به حسب موضوع، نه به حسب مفهوم، نه به حسب عباره. حالا جالب اینجاست، ببینید دو سطر اول بحث گفت فرقی بین عالم معانی و شهادت نیست، درست؟ چون حصول موجودات در این دوتا واحده، اختلاف نیست. بعد اومد بحث رو گفت روی اسما و اعیان ثابته که در عالم معانی هست با وجود مطلق. یعنی وقتی اسما و اعیان با وجود مطلق اختلافی نداشته باشن به حسب موضوع و محل، به حسب مفهوم و به حسب عوارض، به طریق اولا بین عالم شهادت و وجود مطلق اختلافی نیست و هرچند وجود مطلق است. یعنی دقت کنید، اول گفت بین عالم معانی و عالم شهادت، اما عالم شهادت شما شهادت به معنی عام میگیرید که تعینات استدلالی مراد باشه. میگه بین عالم معانی و عالم شهادت اختلافی نیست. چرا؟ چون از وجود واحد و لا شریک است؟ نه، درست؟ و هرچند وجود مطلقه و ماسب الوجود مطلق عدمی است و بین اعلان یه اختلافی است. در قسمت دوم آمد گفت عالم معانی که عبارت از اسما و اعیان ثابته با وجود مطلق اختلافی ندارد، نه به حسب موضوع محل، نه به حسب مفهوم، نه به حسب چی؟ عوارض. وقتی وجود مطلق و عالم معانی اختلاف نداشته باشن، به طریق اولا بین عالم شهادت وجود مطلق اختلافی نیست، چون معاصر وجود عدمه. پس بنابراین بین عالم معانی و عالم شهادت هم اختلافی نخواهد بود. خجبی؟ این مد نیاز به یه مقدار شرح و بحث. خب خب حالا ممکنه کسی بگه چه اشکال داره ما یه فرقی بین عالم معانی و عالم شهادت قائل بشویم، بگیم عالم معانی اجمالی است یعنی بساطت دارد، عالم شهادت تفصیلی است و تفاوت این دو عالم بین اجمال و تفصیل است. میگه که سوال آیا این دو تا عالم در موضوع اشتراب دارن یا ندارن؟ یه موضوع دارن، یه حقیقت به نام وجود مطلق است. بنابراین دیگه وقتی جز وجود مطلق چیزی نیست، اجمال و تفصیل هم نمیتونه ملاک در واقع تبیین اختلاف این دو دست عالم باشه. و اما القول بالاجمال در عالم معانی و تفصیل در عالم شهادت فلا طائل تحته، فلا طائل تحته، یعنی این قول این بیان اختلاف بیانی نیست که در واقع اشکال ما رو جواب بده. چرا؟ چرا میگه لاشتراک العالمین فی الموضوع، برای که دو عالم معانی و شهادت در موضوع که وجود مطلق است مشترکن، یک وجود مطلق بیشتر نیست. وجود مطلق این موضوعی که الذی یستلزم تلک المایات و صفات، وجود مطلق و موضوعی که مستلزم این مایات و صفات، یعنی همه مایات و صفات لازمه این وجود مطلق هست. و لیس فی احد الموضوعین دون الاخر شرطان زائد و تحقق مانعه. بگیم اینطور نیست که در یکی از دو موضوع، مثلا بگیم موضوع عالم معانی یه شرط زائدی هست یا یک مانعی هست که در مثلا موضوع عالم شهادت نیست، یا یک شرط زائد یا تحقق مانعی در موضوع عالم شهادت هست که در موضوع عالم معانی نیست، و موضوعاشون رو متعدد بگیرید و بعد بگید عالم معانی عالم شهادت تعدد دارن، اختلاف دارن. من موضوع اینا یکیه، موضوعشون وجود مطلقه و غیر از وجود مطلق چیز دیگری وجود ندارد، عدم است. پس بنابراین تمایزی و اختلافی و فرقی بین عالم معانی و عالم شهادت وجود ندارد. بله. و اما قول اشکال پنجم، خب شما اشکال عرض کنم خدمتون سوم، تقریبا اشکال اول مربوط به تقریبا فصل سیوم، اشکال دوم هم به فصل سیوم، هم سی و یکم مربوط، اشکال سوم مربوط به فصل سی و دومه. فصل سیوم توجه دارید. اشکال چهارم مربوط میشه، میتونه مربوط بشه فصل مثلا بله این اشکال سوم برمیگرده به فصل 32 نگفتم، در فصل 32 ثم انها اقتضت از ظهور و بروز، ثم انها اقتضت یعنی هویت مطلقه اقتضت از ظهور و بروز، من اشکال گیر مقصود رو از ظهور چیه. اشکال از کنم خدمتون چهارم برمیگرده، بله میتونه به فصل 32 و 33 باشه، تو فصل در فصل 33 تعینات استجدایی رو بحث کرد، اشکال چهارم فصل 32 و 33. اشکال پنجم میخواد عالم مثال رو نفی بکنه، خب عالم مثال در کجا گفته شد؟ در همین فصل 33 هم، در فصل 33 هم گفت ثم عالم المثال ثم عالم الاجسام. لذا در واقع این اشکال چهارم، اشکال بخشی پنجم به فصل 33 هم مربوط میشه. و خدمت شما عرض کنم اشکال ششم هم باز به همین فصل 33 هم، الان هم به فصل 34 هم میگه که و اما القول به عالم مثال فلا طائل تحت و ایزن، اما این اعتقاد به عالم مثال هم مطلبی نیست که عرض کنم قابل قبول باشد، و کیفه لا چطور قابل قبولی؟ چطور لا تعالی تحت او؟ دیگه قذب الا نفی جمهور مشائین. جمهور مشائین فتوا دادن به نفی عالم مثال. وحتج و علا ذالکه به حج اجل قلیه خاطعتن قد اثبتوها فی کتبهم. جمهور مشائین احتجاج کردن دلیل آوردن به نفی عالم مثال به دلائل قوی که قاطع است و که اثبات کردن این عجز قویه رو در کتبشون قبول ندارن. یعنی عالم جمهور مشائین عالم مثال قبول ندارن. شیخ اشراق عالم مثال ثابت کرده ولی مشائخ عالم مثال قبول ندارن. یعنی عالم عقل و مجردات تام عالم مانده. اما اشکال ششم که باز معروض میشه به فصل 33 که عرض کنم خدمتتون اشاره کردم که همون عبارت عرض کنم نظر شما در تعبیر ماتن داشت. بله او کمال و تم اند ایجاد جرم اول و بعد شاره هم این تعبیر رو داشت که گفت مجاوز حد و انعکس ضد او. عرض کنم ام و اما القول که اما القول عرض کنم خودم شما مبتدا خبرش فهو بعیدان است. میگه و اما القول و انما یکون و ابعد من منبع الوجود و اقرب الى طبیعت الامکان صرف و عدم المحض فان ظهور الوجود فیه یکون اتم و اجمل. شما اینو گفتید عرفا این قول که گفتید آنچه دورتر از منبع وجود این از وجود مطلق و نزدیکتر از به طبیعت امکان صرف و عدم محض که همون عالم ماده باشد ظهور وجود در این عالم ماده میشه اتم و اکمل. میده این قول فقط بعیدون عن الحق و ثواب خیلی دور از حق و ثواب است. بل الاولا الاجود ان یجعل الهم على العکس. اولا و اجود این از صدراباتر این است که به ثواب نزدیکتر این است که این مطلب عکسش قرار داده شود بل عکسش قرار داده شود و این تو گفته شود فانما یکون ابعد عن الفساد و تغییر و فنا فلا بد و ان یکون ظهور وجود و ظهور خاصیتی فی عدم و اجمع. اون موجودی که از فساد و تغییر و فنا دورتره یعنی از عالم ماده دورتره بیش عالم عقول و ارواح این ظهور وجود ظهور خاصیت وجود در این عالم اروا و عالم عقول اتم و اکمله. در اون عالمی که ابعد از فساده ظهور وجود مطلق و ظهور خاصیت وجود مطلق در اون اتم و اکمله هست. چرا شما به حقش رو گفتیم؟ این عرض کنم خدمتتون 6 اشکالی که مطرح کردیم. حالا شارع میاد این 6 اشکال رو یکی یکی توضیح میده و جواب و فعلا شاره توضیح میده جواب اشکال نمیده فعلا شرح میده این اشکالات رو. عرض کنم خدمت شما دیگه الان قنجا کافیه من بیم از آن خسته شدم که ما این شب صحبت بودیم دو تسو شب رسیدیم و صلی الله علی محمد.